إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأن الأبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن عظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. در خصوص ادله من از اقامه حدود برخلاف قاعده اقامت الحدود الى من علیه الحکم بحث میکردیم که سه نکته رو و احیانا به اصطلاح سه احتجاج رو تا اینجا توضیح دادیم. چهارمین نکته و احتجاجی که مطرح شده یا میتواند مطرح شود این که ما اخباری داریم که این اخبار منع میکنن از اجرای حدود در عهد غیبت و اون اخبار در واقع اجرای حدود رو حق یا تکلیف و احیانا جائز برای معصوم میدانند. از باب نمونه خبری است که هم در دارالعلوم اسلام آمده هم در جعفریات که امام صادق علیه السلام از امیرالمومنین سلام علیه نقل میکند که حضرت فرمودند لا یصلح الحکم ولا الحدود ولا الجمعه الا به امام عادل. در بعضی نسخه ها کلمه عادل نیست. حکم حکومت به معنای عام آن، اوصای آن، فرمان روایی یا حکم به معنای قضا و همچنین حدود اقامه حد و نیز اقامه جمعه درست نمی شود تعبیر ساده آن مگر به امام عادل. غیر امام عادل صلاحیت حکم اجرای حدود و اقامه جمعه رو نداره. این رو مرحوم علومالیسی از دعائم نقل کرد در دعائم جلد یک صفحه 184 هست. این روایت به نظر میاد که خب در باد امر ظهور داره که کار حکم و اجرای حدود و اقامه نماز جمعه به عهده معصوم است و باید امامی، مخصوصا اگر وصف عادل نباشد، امامی باید قیام به حکم و اجرای حد و اقامه جمعه کند. اما بر این روایت اشکالات متعددی وارده یا بر استدلال به این خبر اشکالات متعددی میتواند وارد شود. اولا اینکه این خبر فاقد مشکل سندی دارد چون مرسله و در نتیجه به خبر مرسل در قبال این همه اخبار موثق و معتبر و مقبول و مشهور نمیشود اتکا کرد. اولا به لحاظ سندی این خبر مشکل دارد. ثانیان به لحاظ دلالتی که دقت کنیم اشکالات متعددی قابل تر هست. اولا اینکه در خبر تعبیر شده به الا به امام عادل. الامام العادل مطلقه و شامل غیر معصوم هم میشه. مگر نمیشود که پیشوای عادل غیر معصوم باشد؟ یک غیر معصومی پیشوای عادل باشد؟ مگر مالک علی یوسف الله فاسق و ظالم بود، قطعا عادل بود اما معصوم نبود. بسیاری از کسانی که حضرات معصومین رسول خدا صلی الله علیه و سلم سعمیر اونها رو به حکومت به معنای وسیع آن یعنی ولایت بالمعنی الاوسع یا به قضا به اجرای حدود منصوب فرمودن، اینا مگه معصوم بودند؟ عادل بودن ولی، و صدق میکنه امام عادل به اونها، پیشوای عادل، حاکم عادل. تعبیر امام عادل مطلق شامل غیر معصوم هم میشود. این اولا. ثانیا عدل اعم از اسمته و به تعبیر اسمت اخصه و هر عادلی معصوم نیست، هرچند هر معصومی عادل است. پس بنابراین عدل گستره و دائره شمولش از اسمت فراتر است و میتواند به اصطلاح فردی معصوم نبوده باشد و عادل باشد. در واقع ما داریم دو تا نکته رو عرض میکنیم، یکی این که عنوان مطلق امام عادل، دوم این که عدالت اعمه، یعنی این فقره از خبر هم اطلاق دارد هم عموم هست، عام هست. در واقع نکته سومی که ذیل این استدلال می شود گفت این که اصلا از عنوان امام عادل میشه چیز دیگه رو به دست آورد، یعنی این روایت درست برعکس مدعا دلالت میکنه. روایت داره میگه الا به امام عادل، حکم، اقامه حدود، اقامه جمعه صلاحیت ندارد کسی و درست نیست، به صلاح نیست مگر به امام عادل. یعنی امام عادل باشد باید اقامه حکم شود، اقامه حد شود، اقامه جمعه شود. یعنی اگر فقیهی بود جامع الشرائط که از جمله صفات او عدل است، فقیه عادل، این باید اقامه کنه. وقتی ما بگیم در متن هیچ اشاره‌ای به عصمت نیست که بگیم حصر در معصومین بشود جواز یا وجوب یا حق یا به اصطلاح وظیفه اقامه حکم و اقامه حد و اقامه جمعه و قیدش عدالت باشد و عدالت کفایت کند، پس بنابراین هر زمان که امام عادل بود ولو معصوم نباشد باید که حکم اجرا شود. یعنی میتونیم از این روایت مفهوم گیری کنیم، بگیم که این روایت میگوید که فقط زمانی که امام عادل هست جائر نمیتونه حکومت کنه، حکومت اسلامی تشکیل بده، اقامه حد کنه، اقامه جمعه کنه، جائر نمیتواند. اما اگر عادل بود باید این کارو بکند. یعنی در واقع از این روایت میتونیم بر خلاف و بر عکس مدعای طرف که میخواد به این روایت تمسک کنه استفاده کنیم و بگیم که این روایت مفهومش این میشود که اگر امام عادل که البته مادون معصوم است و شامل معصوم هم میشود، اگر امام عادل بود باید اجرا شود. پس بنابراین در دوره غیبت باید ما حکم رو اجرا کنیم و اقامه حد کنیم و جمعه برپا کنیم. این در واقع با این عنوان، با این به اصطلاح وصف و اگر هم احیانا وصف ادب نباشد با اطلاق کلمه امام، می شود گفت که هرگاه پیشوای شایسته‌ای و صالحی بود باید اقامه حکم و اقامه حدود و اقامه جمعه بشود. در واقع معنیش می شود که پس بنابراین در دوره غیبت هم باید اقامه حکم و اجرای حدود کرد. این به اصطلاح می شود گفت با تنزیل اوصاف حاکم از حد عصمت به حد عدالت، شمول این روایت به فقیه گسترش پیدا میکنه و در اثر غیبت که معصوم حضور ندارد عادل حضور دارد رو در اثر غیبت رو هم الزامی میدارد، اقامه حکم را و اقامه حدود را. به نتیجه در واقع این روایت رو اگر دقتی بکنیم باید دلیل بگیریم بر لزوم اقامه حد اگر مشکل سندی نمی داشت، دلیل بگیریم بر لزوم اقامه حد در عصر غیبت و دلالت این روایت موازی باشد و همسو شود با قاعده اقامت الحدود الی من الیه الحکم که از اون قاعده میخوام استفاده کنیم در اصل غیبت اجرای حد لازم است، این رو هم همین رو دلالت میکنه. این هم نکته سوم. و الا اگر این بود که نباید بگفت الا به امام عادل، بعد اون قیدی رو که حس را برساند و عهد غیبت را و غیر معصوم را خارج کند، اون قید باید میمد. این باید میگو الا به امام معصوم، که میدونیستی ما غیر معصوم نمیتواند و در عهد غیبت هم چون معصوم در دسترس نیست، پس برای این حدود تعطیل. بعد اینجور میفرمود. اما اینکه وصف را از عصمت به عدالت تنزل داده، این فروکاستن به معنای تعمیم دائر است و به معنای این است که آنگاه که امام عادل بود باید اینا اجرا شود. خب فقیه عادل اگر بود، امام عادل موجود است، پس بنابراین در عهد غیبت باید اجرا شود. و رابعا این که فقهای ما اکثرا نظریه مشهور اینه، اکثرا قضا را و جمعه را برای غیر معصوم جائز می دانند، بلکه تکلیف می دانند. و این خبر اگر هم حتی مشکل سندی نمی داشت، به لحاظ دلالی تعارض پیدا می کنه با شهرت فتوایی. کسانی که شهرت فتوایی رو مثل اجماع حجت می دانند، اون موقع این تعارض رو بین شهرت و بین این خبر حل کنند. مثل حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که شهرت رو مانند اجماع حجت می دانند و لاقل عبور نمی کنند از شهرت، البته با شرایط خاص خودش. در هر صورت مشهور فقهای ما قضا و جمعه رو برای غیر معصوم جائز می دانند و اگر کسی در اصل اجرای حکومت، اقامه حکومت به معنای وسیع آن، احیانا تردید کند برای اصل غیبت و برای فقیه، اما در مسئله قضا و مسئله اقامه جمعه اکثرا و به اصطلاح مشهور فقها نظرشون اینه. لذا در قبل از انقلاب هم در دوره های مختلف سلسله سلاطین هم فقهای ما اقامه حد میکردن، اقامه جمعه میکردن. در همین ایران، در قم، در بعضی جاها، در جهرم، بعضی مناطق کشور، دوره حاکمیت حکومت جور پهلوی هم اقامه جمعه میکردن. بر مطلع عراقی رضوان الله علیه در قم در مسجد امام حسن علیه السلام اقامه جمعه میکردن در همون موقع، چون میدونستن گفتن واجب است. لذا این روایت داره نفی میکنه، فقط حکومت رو نمیگه و فقط قضا رو نمیگه، جمعه رو هم میگه. عرض شد که به اضافه بعضی ادله‌ای که در بالا هم عرض کردیم که اون ادله با این روایت در تعارض خواهند بود. یک جهت دیگه هم که میشود ترکت اینکه بعضی گفتند به من احتمال که اسلام یک نظام است، ذات الاطراف و الابعاد و ساحات، همه اجزاء اسلام با هم یک انسجامی دارند که هر جزئی جزئی دیگر رو تدارک میکنه، پشتیبانی میکنه. اسلام چونان معجون است که مثلا دارای 10 جزء است که اگر این معجون با همه اون 10 جزء مورد استفاده قرار بگیرد شفابخش خواهد بود. اما اگر این معجون رو بعضی از اجزایش رو و عناصرش رو کم کنیم، بسا به ضد خودش بدل شه. میگه آقا اگر این دارو رو با این 10 جزء مصرف کنین، خاصیت شفا بخشی در خصوص این درد خواهد داشت، درمان خواهد کرد. اما اگر یه عنصر و 2 عنصرش رو فرض بفرمید از 10 عنصری که این معجون رو پدید آورده است کم کنیم، گاهی مضر میشود. بعضی از عناصر در معجون ها به عنوان مصلح عنصر دیگر اون معجون تعبیه میشه در مجموعه معجون. تشبیه هم اسلامی هم چه چیزیست؟ اسلام دارای ابعادیست، اطرافیست، اجزاییست و دستورهای مختلف داره. دستورهای قضایی یه بخششه، دستور تربیتی هم داره. اگر در جامعه دستورهای تربیتی اسلام اجرا نشه و افرادی تخلف کنن، باید اجراحت کنیم؟ اون مؤثر نیست که. دستورهای اقتصادی داره، اگر دستور اقتصادی اسلام اجرا نشود، عدالت اقتصادی محقق نشود و افرادی فقیر باشند و ناچار به دست سرقت بزنند، باید حد اجرا شود. آنگاه اجرای حد درست است که همه ابعاد اسلام تحقق پیدا کنه و در اجرای حد اقامه حدود در کنار سایر احکام، اجرای سایر بخش های دین با هم باعث فلاح و صلاح و نجاح می شود و درد جامعه رو درمان می کند. کسی بگه که اسلام اینه و البته درستم هست، تحقق تا کل ابعاد محقق نشود به اثرها، اون چه که در مشیت تشریعی الهیه به مسابه قایت قایات و مقاصد لحاظ شده، اون محقق نخواهد شد. این مقدمه دوم. مقدمه سوم، تحقق اسلام کما هو و حقه کما ینبغی جز به ید المعصوم ممکن نیست.